اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. ولا حول ولا قوه الا بالله العلی العظیم. وصلى الله على سيدنا محمد. اللهم صل على محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين الهداة المهديين المنتجبين سيما بقية الله في السماوات والأرضين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وما أرسلنا من قبلك إلا رجالا نوحي إليهم من أهل القرى أفلم يسيروا في الأرض فينظروا كيف كان عاقبة الذين من قبلهم ولدار الآخرة خير للذين اتقوا أفلا تعقلون. توفیقی است بحمد الله خدمت عزیزان برادران و خواهران بزرگوار. بحمد الله و به حول قبه الهی بخش انتهایی و پایانی سوره مبارکه یوسف رو در این نوبت محضر مبارکتون تقدیم خواهیم کرد. آیه که تلاوت شد آیه شماره 109 که قسمت نخستین آیه رو مطرح کردیم، ادامه اون تا پایان سوره مبارک. بعد از این که از زبان پیامبر مطرح شد که خداوند به او فرمود قل هذه سبیلی، بگو پیامبر که راه من این است که دعوت میکنم به سوی خداوند با تمام بصیرت و بصیرت کامل، من و کسانی که تابع و پیرو به منند. توضیح دادیم منظر مبارک عزیزان که این بصیرت چیست و دعوت کدام است. فصل مفصلی رو به این جهت اختصاص دادیم و خدمت دوستان عزیز گفته شد. به دنبال اون در آیه 109 فرمود و ما ارسلنا من قبلک الا رجالا، این سنت که پیامبران الهی بیایند و به سوی خدا فراخوان کنند با عمل و با علم، با زبان و با رفتار، این راه همه پیامبران الهی است. همونطور که رسول خدا فرمود این راه من است، سلسله پیامبران الهی از ابتدا آغاز تا انجام با همین شیوه برخورد می کردن. فرمود و ما ارسلنا من قبلک الا رجالا، و ما نفرستادیم قبل از تو مگر مردانی را که نوحی الیهم، که به سوی ایشان ما وحی می کردیم. توضیح دادم اینجا هم سریع عرض می کنم و می گذرم که تأکید شد بر عنصر بشر بودن پیامبران الهی، انسان بودن اینها با کلمه رجال، که این پیامبران بزرگوار الهی از جنس خود انسان، درداشنای انسان، نیاز آشنای انسان. اگر رسولان الهی از جنس انسان نمی بودند و حال هوای آدمیان رو درک نمی کردند، فرشته می بودند، فرشته خوی می بودند، به این کار نمی آمدند. نمی توانستند سوت دلان گرده همایند، نمی توانستند زبان مفاهمه با بشر داشته باشند. اگر بشر نیاز و ضرورت به واسطه بین خودش و خداوند در هدایت و تعلیم و تربیت دارد، که این نقش پیامبران الهی است، اگر نیاز به این دارد که یه چیزی فراتر از هدایت حسی، هدایت عقلی، یه هدایت وحیانی در فضای زندگیش وجود داشته باشد، این توسط رسولان الهی شکل میگیره و انجام میشه. اما رسولانی که از جنس انسانند، اما رجالند، مردانند، به دلیل چالشی بودن مسئولیت، به دلیل بار سنگینی که بر دوش پیامبران است که در معرض جامعه اند. یه پیامبر هیچ بخلی در مواجهه با مردم نمیتونه داشته باشه، نه شبش نه روزش، متعلق به خودش نیست، متعلق به انسان هاست. لعلک باخ اون نفس که علا آثارهم، پیامبر داری خودت رو میکشی در اینکه وجودت رو این گونه وقف جامعه کردی، حریص بر مردمانی و با این شیوه رفتار میکنی. خب بنابراین این جایگاهی است، سختی این عمل به گونه است که شاید با زنان و تاب و توان بانوان هماهنگی نباشند، لذا این مسئولیت رو خدا بر دوش زنان قرار نداد، نه اینکه از حقی محروم باشند. به تمام اون چه پیامبران الهی گفتند دعا بردهند در مقام علم و عمل، زنان کاملا توانایی بهره برداری و رسیدن اون رو دارند. کجا بالاتر این که یا مریمو ان الله استفاک و تهرک و استفاک علی نساء العالمین، خداوند مستقیما با مریم سخن بگوید، به اون مقام بالای طهارت و رفعت برساند. اشاره کردم همونطور که وذکر فی الکتاب ابراهیم وذکر فی الکتاب مریم، پایا پای مردان بزرگ و رسولان الهی نام این بانوی عظیم الشأن مطرح و مانند او بانوانی که لیاقت و استعداد رسیدن به این مراتب بلند رو در طول تاریخ احراز کردن در مقطع پیامبران. فرمود الله رجال نوحی الیهم من اهل القرى، پیامبران از مراکز تمدن، پیامبران نامی، اولوال عزم، صاحبان شرایع برمیخواستند. من اهل، چون میخواستند بیشترین بازده رو داشته باشند. اینها از یه کوره ده عرض به خدمتون بادیه ای، خب چه بکنند، این در همون حد رسالتشون میشه. اما مردان بزرگ، ولقد بعثنا فی کل امت رسولا، در هر امتی خداوند بعث رسول کرده است، اما به استعداد اون امت، به اندازه اون امت و دائره نیازی که اون جامعه داشتند. خب طبعا جوامع بزرگ، تمدنهای بزرگ، پیامبران بزرگ و نامی در میان اونها مطرح شد. من اهل القرى، این پایان اعراض نوبت قبل، یک بار فرمود افلم یسیرو فی الارض، آیا سیر نمی کنند در زمین انسان ها؟ فینظرو، که نظاره کنند، کیف کان عاقبت الذین من قبلهم، که عاقبت کسانی که پیش از آنان بودند چه شد، به کجا منجر شد. بسیار زیباست، یعنی برای بررسی نتیجه کار پیامبران الهی در هر شکل و اندازه اون، خداوند دعوت میکند انسانها رو به دو چیز، سیر و نظر، به سیر و نظر دعوت میکند. متدقت بفرمایید، افلم یسیرو، استفهام، یه استفهام جنبه به خدا وردن و میگن استفهام تحکمی، یه حالت تحکم و توبیخ داره، به خدا وردن داره. چرا این کارو نمیکنن؟ چرا سیر نمیکنن؟ واژه سیر در قرآن کریم که به کار برده میشود، گاهی ما این رو در کنار سفر میبینیم و به کار میبندیم، در زبان عرب پارسی استفاده میکنیم. اما تفاوتی که بین سیر و سفر وجود دارد اینه که لازمه سفر حرکت برونی و فیزیکی است، یعنی از نقطه‌ای به نقطه‌ای حرکت کردن نام این سفر است. شما مبدأ مقصد، در بلیط جناب‌عالی نوشته است که مبدأ سفر مشهد مقدس، مقصد تهران مثلا. این سفره، شما از یه نقطه خارجی به نقطه خارجی منتقل میشید. اما سیر اعمه، سیر هم میتواند جنبه فیزیکی داشته باشد هم نه. یعنی شما وقتی که سفر میکنید سیر هم میکنید، اما ممکن است سفر نکنید اما سیر کنید، یعنی حرکت بیرونی و فیزیکی ندارید اما سیر میکنید، بالاخره سیر آفاق انفس میکنید. یعنی ممکنه نشسته بدون حرکت بیرونی میرید در گذشته زمان، تمدنی رو بررسی میکنید، جامعه ای رو مورد مطالعه قرار میدید، سرزمینی رو میشناسید، دارید سیر میکنید. شما سیر در تاریخ کردید، سیر در امتها و جماعات کردید اما سفر نکردید. به همین خاطر با توجه به این که سیر اعم است، هم میتواند به معنای سفر و غیر سفر باشد، واژه سیر در قرآن به کار برده میشه نه سفر. سیرو فی الارض، بحث سیر در زمین است. خب خود این مفهوم که گفته میشه گاهی با فعل امر است، گاهی اینجا هم میبینید که توبیخ میکنه که چرا نمیکنید. پس مشخص میشه این مفهوم سیر و این حقیقت سیر که قرآن تأکید به اون میکند، به قول آقایان بالاخره اصولیون، فعل امر حداقل دلالتش استحباب است اگر وجوب رو نرساند. یعنی سیر یه مقوله است در قرآن که اگه واجب نباشه خیلی مورد تأکیده و خداوند از انسان‌ها طلب می‌کند که سیر کنند، سیر و سفر کنند، حرکت داشته باشند، اندیشه رو به حرکت وادار کنند، مرور کنند، بررسی کنند و در تمدن پیشین، در گذشته ها، در تاریخ بکاوند، جستجو کنند و حرکت کنند، در طبیعت بگردند، در نظام آفرینش الهی بگردند، سیر داشته باشند، سفر داشته باشند. و جالب این که حقیقتا همین است، از مستحبات مؤکد در آیین اسلام و در شرع مقدس اسلام سفر است عزیز. همین سیر و سفر است و بسیار تأکید شده است. اون جمله زیبایی که امیرالمؤمنین دارن که بالاخره و سافر و فی الاسفار خمس فوائدی، سفر کن، که در سفر پنج فایده وجود دارد: تفرج هم و اکتساب و معیشت و علم و آداب و صحبت و ماجدی. خیلی زیباست این شعر منصور و امیرالمؤمنین. اگر سفر کنی پنج چیز: علم، دانشی به تفسوده میشه در سفر، بسیار سفر باید تا پخته شود خامی، یه پختگی پیدا میکنی، علم پیدا میکنی، آدابی. وقتی شما سفر میکنی، سیر میکنی در یه منطقه، مردمی، جماعتی، قومی، قبیله، این نژادی، کشوری، تمدنی، خیلی آداب رو فرا میگیرید که آشنا نبودید با این آداب. و علم و آداب گفت که از ابتداش بگیم، تفرج و همین، اولا خود سفر اولین فایدهش این که هموم و قموم رو از دلتون برمی‌دارد. خب توصیه بسیاری از دوستان در علوم انسانی اینه که وقتی که یه نواختی زندگی، یه ملالی به وجود انسان میارد، بهترین راه اینه که تنوع ایجاد کنیم، و بهترین تنوع این جا به جایی است، سفر است. به تعبیر قدیمی ها تغییر آب و هوا دادن، خود این تفرج و همین. یکی از ویژگی‌های دیگه سفر و اکتساب و معیشت، اصلا سفر گاه جنبه کسب و کار و اقتصادی داره، بسیار عالی است. بعد و علم و آداب که گفتم، پنجمیش هم که خیلی زیباست به تعبیر امیرالمومنین، و صحبت و ماجدی. انسان خیلی از دوستان و خوبی که داره اینها رو کجا پیدا کرده؟ تو سفر پیدا کرده است. این دوستان و عزیزان و متشرع و متدین ایام هم ایام حج است عرض می‌کنم، از بهترین دوستانی که میگن آقا ما 20 سال قبل با فلانی سفر حج بودیم، دیگه آقا الان گرما به گلستانیم با هم. حقیقتا همینطوره. سفر خوب بالاخره این اغتنام دوستی و محبت و رفاقتی هم برای انسان ایجاد میکنن. بله، در اسلام واقعا مورد تأکید. و جالب این که نمیخوام الان ورود کنم، آداب سفر، ویژگی های سفر، دستورات سفر خواندنی است در روایات معصومین و در شرع مقدس اسلام و خود این سفر و گردشگری و غیره، بالاخره حال هوای خاصی داره. به قرآن که مراجعه میکنیم، غایت برای سیر مطرح میشه و سفر، یعنی باید هدفمند باشد سیر. سیر و سفر باید هدفمند باشه. دو هدف عمده متذکر میشه خداوند براش، که یکیش مربوطی به اینجاست، یکی در آیات دیگر. گاهی اشاره میشد که سیر کنید، فنظروا کیف بدا الخلق، بعد نظر کنید. یعنی بعد از سیر و سفر همیشه چی میاد؟ نظر. نظر رو گفتیم منظر براتون بارها، که معنای دیدن نیست، به معنای اندیشیدن و تأمل کردن و بررسی کردن است. سفر باید منجر به یه دستاوردی برای انسان باشد، یه تأمل و بررسی باشد. سیر و نظر شد پیوسته با هم، تو در تو. خب فرمود نظر کنید که چی؟ یک کیف بدع الخلق، یعنی در آفرینش الهی، در کیفیت آفرینش، در شگفتی های خلقت، در ظرافت آفرینش، در راز آشنا شدن با اسرار طبیعت و جهان و کائنات. این رو خداوند به عنوان یک غایت سیر و سفر مطرح میکنه در قرآن. خب اسم این رو میتونید چه بذارید؟ میتونید بگیم که سیر در مبدع، در آغاز، در کیفیت آفرینش، و سیر توحیدی است این دعوت قرآن، که انسان رو دعوت میکند که بالاخره این ابواب مختلف و اجزاء مختلف آفرینش و طبیعت و خلقت رو دیدن و رازهای اینها رو کاویدن، آشنا شدن با اسرار خلقت، چه عظمتی به وجود انسان میداد، انسان رو به کجاها میرساند، این بیگانگی با آفرینش رو به کناری زدن. دوم این قسمت از آیه شریف است که فرمود فلم یسیروا فی الارض فینظروا کیف کان عاقبت الذین من قبلهم. چرا سیر نمی کنند که عاقبت کسانی که قبل از آنها بودند را مورد بررسی و مطالعه و نظر قرار بدند؟ یعنی شناخت کار انسانهای پیشین در مواجهه با دعوت پیامبران الهی که پایانشون چی شد؟ پایان صالحان، پایان اشقیا، اهل شقاوت، اهل سعادت، اهل هدایت، اهل زلالت، نیکبختان، کامیابان، ناکامان، اینها چه شدن؟ پایانشون به چی؟ قدرتمندان، صاحبان قدرت، صاحبان زور، صاحبان زر، ستمگران، خودکامگان، عادلان، ناصحان، پایان اینها در تاریخ چی شده است؟ همه موجود و مهیا و برای انسانها صفحات تاریخ برگه هایی است که میتونن کاملا به اون مراجعه کنن، در این سیر و سفر بررسی کنند اون رو و دستاوردهای خودشون رو برون بکشن که مورد استفاده و بررسی اونها قرار خواهد گرفت. این رو به عنوان یه غایت و هدف مطرح میکنند که پیوند میخوره هم با اصل نبوت و رسالت، هم در این حال با مسئله چی؟ معاد و جهان واپسین و پایان انسان ها. یعنی در حقیقت این سیری که قرآن مطرح میکنه یا سیری است که انسان رو به مبدع میرساند و متصل میکند یا به منتها و معاد، و اصول، بگیم اون اصول حقیقی ادیان از دل این سیر و سفر با نگاه قرآنی باید بیرون کشیده بشه و کمک کنه به انسان. این سیر و سفر مقدمه ای باشد برای تحکیم، برای استحکام اون اصول پایداری که در وجود ماست، که المبدع و المعاد و میانه کار هم که اصل نبوت است. خیلی نگاه، نگاه زیبا و نگاه عمیق و تکان دهنده و آموزنده است که قرآن بازگو میکنه در این جهت. در این حال خوب فواید جنبی کار هم که برای انسان ها دست میده. فرمود فلم یسیروا فی الارض فینظروا کیف کان عاقبت الذین من قبلهم، ببینن که پایان کسانی که قبل از ایشان بودند چه بود. بعد اون تک نظرابی که اینجا رو متصل میکنه به جهان آخرت، این سیر رو، ولدار الاخرت خیرون للذین اتقوا افلا تعقلوا. خب بالاخره ما دو دار داریم عزیزان و تمام حیات انسان در این دو دار خلاصه میشه، دار دنیا و دار الاخرت، خانه دنیا، خانه آخرت، جهان دنیا و جهان آخرت. این دو زندگی است که بالاخره سرنوشت انسان در این دو زندگی و در این دو فضا رقم می‌خورد. خب می‌دونیم نسبتی که بین دار دنیا و جهان آخرت وجود دارد کاملا مشخص است. بارها به زیباترین تعابیر ملموس روشن دقیق قرآن معصومین بازگو کردن و روشن کردن کار رو برای ما که بله، در حقیقت می‌دانیم من لا معاش له لا معادله، کسی که معاش دنیوی نداشته باشد، حیات دنیا رو تجربه نکند، که به جهان آخرت پا نمیگذارد اصلا. اصلا بدون دنیا که برای انسان آخرت متصور نیست. الانسان مسافر و منازله سته. اگر انسان مسافر، شش تا منزل، شش منزلگاه رو باید طی کند که یکی از این منزلگاه ها دنیاست و جهان برزخ است و به دنبال اون جهان قیامت و آخرت. پس ما قطعا باید در دنیا باشیم و اهل دنیا باشیم و از دنیا گذر کنیم تا به مراحل بعدی برسیم. اما اون چه مهمه نسبت بین این زندگی و زندگی بعدیست، این رو قرآن میاد اصلاح میکنه، اون بینش و نگرش رو اصلاح میکند به انسانها و روشن میکند. و به زیبایی مشخص میشود که دنیا ممرکم و الاخرت مقرکم فخذوا من ممرکم لمقرکم. دنیا محل عبور شماست، نه محل توقف شما انسان ها. شما میخواد 40 سال، 50 سال، 60 سال، 70 سال، 100 سال رو در این دنیا باشید و گذر کنید شتابان، اما میرسید به جایی که مقر شماست، محل استقرار ابدی شماست. همیشه خدمت دوستان گفتیم انسان موجودی است ازلی نیست اما ابدی است. ما ازلی نیستیم، یعنی یه مبدا آغازین داریم، نبوده است که بوده باشیم. اون ذات و اوست که ازلی است اما ابدی هستیم. یعنی خداوند بعد از اینکه انسان را آفریده است، فناء در وجود و جان و روح انسان قرار نداده و انسان باقی میماند به بقاء الهی تا ابدیت. پس ما میخواییم بریم به یه سرای ابدی از یه سرای موقت کوتاه. حالا نسبت این دو دیگه با هم مشخص میشه. به تعبیر امیرالمومنین این ممر است، اون مقر و جایگاه ثابت شده است. باید این گونه سیاست گذاری کرد، باید این مقدار توان انسان در این دنیا صرف بشه، با این جهت صرف بشه. هل نبئكم بالاخسرین اعمالا الذين زل سعيهم في الحیات الدنيا. پیامبر میخواهید خسارت دیده ترین کسان رو به تو معرفی کنم، اونهایی که تمام هم مهمت و کوشش و تلاش و استعداد و همه چیز خودشون تو دنیا جستن، تو این الحیات الدنيا جستن و چیزی ماورای اون نبود. اون تعقیب زیبایی که گاه فقرات اون رو خدمت عزیزان مطرح کردم، ششمین تعقیب شب نیمه شعبان در مفاتیح الجنان مرحوم محدث قمی، به جای میرسد که ولا تجعل الدنیا اکبر همنا. نه اینکه ما هم دنیا نداشته باشیم، اما اکبر هم ما نباشد، هم مهمت برتر ما دنیا نباشد و مبلغ علمنا، و نکند که غایت فهممون از حیات و زندگی و وجود خودمون همین دنیا باشد. این مشکل کار است، یعنی این نسبت رو درست فهمیدن و درک کردن است. اینجا فرمود ولدار الاخرت خیرون، اگر طالب خیر مطلقید، اگر طالب خیر پایدارید، اون در این دنیا کسب، در اون دنیا براتون حاصل نمیشه. اون خیر جامع کامل به تمام معنا خداوند جایگاه اون رو جهان آخرت قرار داده است، اون خیر پایدار است. والآخرت خیرون و ابقا، به تعبیر قرآن خیر باقی و خیر جاودان برای شما انسان ها در این حیات دنیا احراز نمیشه، بلکه در جهان آخرت است. اما بعد فرمود للذین اتقوا، البته جهان آخرت برای همگان خیر نیست، برای کسانی که در این دنیا و دار آخرت رو به پای تقوا گذر کردند. اگر انسان ها در زندگی دنیا با تقوا زیستن و زندگی کردن، بله ان للمتقین مفازا، بعد فوز اون جهان، رستگاری اون جهان، بقا اون جهان آخرت و خیریت اون جهان آخرت گوارای اهل تقوا باد، که اینها به برکت تقواشون، تقوای در تمام حوزه های زندگی که داشتن، میرسن به اون حیات باقی خیر جاودانی که قابل توصیف نیست. گاهی خدمت دوستان عرض می کنم، بالاخره گفتم که در دنیا آواز دهل شنیدن از دور خوش است، اما جهان آخرت خیر. این دنیا دنیایی است که هر چیزی رو عزیزان که وصفش رو بشنوید بهتر از آن که ببینید در این دنیا، بعد که میبینید میبینید خبری نبود. اما جهان آخرت ایانها خیر من سماها، هر چه برا ما بگن، هر چه توصیفش کنند، هر چه این ویژگی ها رو ذات حق در مورد فضای بهشتش میگه، قیامتش میگه، علل ارائک ان المتقین فی جنات و نهر بگوید برای ما، جایگاه متقین رو بگرد، این ویژگی ها و زیبایی های اهل بهشت رو مطرح کنه برای ما. اما خیر، اینا با دیده بشه، ایانا خیر من سماعا، دیدن اون چیزیست و شنیدن اون چیز دیگری است. اما لازمه پای نهادن به چنین خیری و دستیابی به اون، به تعبیر این آیات شریفه و این آیه شریفه و دیگر آیات، تقواست. فرمود ولدار الاخرت خیر للذین اتقوا. بعد هم در پایان یه تکان میدهد، افلا تعقلون، آیا عقل را به کار نمیبندید و تعقل نمی کنید که چنین معامله خوشی در انتظار شماست، که یه مسیر کوتاهی رو طی می‌کنید، بعد می‌رسید به یک منزلگاه ابدی پایدار جاودان. این ممر رو به نیکی و نیکنامی و تقوا گذر می‌کنید، بعد به چنون بقا و جاودانگی می‌رسید که ادخلوها به سلام، با تمام امنیت و عافیت پای به چنین جایگاهی خواهید گذارد. افلا تعقلون، حتی ازستی اثر رسول و زنو انهم قد کذبو جاهم نصرنا فنجی من نشاء ولا یرد بأسنا عن القوم المجرمین. کار پیامبران ادامه داشته است در طول تاریخ، کار آسانی نبوده است، بسیار کار سخت و دشواری بوده است. خب بالاخره گاهی در قرآن آیاتی رو میبینیم که دین بشریت رو، وامداری بشریت رو پیامبران الهی به شدت خداوند نشان میدهد که چه کردند برای سعادت و نیکنامی بشر، برای ساختن تمدن انسانی، برای رساندن بشر به جایی که باید میرسید. این پیامبران الهی چه کردند؟ نوح چه کار کرد توی 950 سال؟ ابراهیم چه کرد؟ چگونه وجود خودش رو، هستی خودش رو گذارد؟ با چه کیفیتی؟ رب انی اسکنت من ذریتی به باد غیر ذی زرع عند بیتک المحرم. قریب 3 میلیون حاجی امسال هم در مواقف حاضر بودند. خب تمام این به اصطلاح همون حج ابراهیمی است. آثار و یادگار ابراهیم و خاندان ابراهیمی است که لبیک اللهم لبیک رو هر سال افراشته می کند و نوای توحید جهان رو پر می کند و بی نظیرترین اجتماع این چنینی با این آداب ویژه در میان انسانها شکل می گیرد که منحصر به خودش و موحدان عالم مسلمانان است. این گوشه‌ای و شمعی از آثار زحمت ابراهیم خلیل الرحمن برای نجات و هدایت بشریت است. موسی رو بگید، عیسی رو بگید، دیگر پیامبران الهی رو، پیامبران این بینابین رو، نه فقط اولوالعزم رو، تا برسد به اونجایی که سرخیل تویی و میرسد به وجود نازنین نبی مکرم اسلام خاتم انبیا محمد مصطفی. خب این 23 سال رسالت پیامبر، قبل از اون دوران، قبل از بعثت زندگی پیامبر با تمام دشواری ها و سختی ها، بعد خود این 23 سال چه کرد این مرد الهی و چه دشواری ها و مشقاتی رو تحمل کرد برای اینکه بشر به امروز برسد 1.5 میلیارد انسان روی زمین بگویند اشهد ان لا اله الا الله و این وحدانیت الهی باقی باشد در روی زمین. این آیه شریف هم از همین دست، آیاتی است که نشان میده کار دشوار سنگین پیامبران الهی را، خستگی ناپذیری این مردان الهی را. حتی ازستی اثر رسول، اونچنان این پیامبران و این رسولانی که و ما ارسلنا من قبل که الا رجالن که در آیه 109 گفتیم کارشون رو ادامه میدادن تا جایی که این پیامبران مأیوس میشدن، یأس اینها رو میگرفت. از چی یأسشون میگرفت؟ حتی از استعی اثر و ظنوا انهم و گمان میکردن، حالا من نمیتونم ترجمه کنم آیا رو چون اون اشتباه ذهنی میاد، و گمان میکردن که انهم قد کذبوا، که اینها دروغ گفته شدند. جاءهم نصرنا، اینجا بود که نصر الهی میاد، نجات میدادیم هر کسی را که میخواستیم، و اما باز نمیگردانیم این بعث و قهر خودمون رو از قوم مجرمان و اونها مشمول قهر و جزای الهی و مکافات الهی میشدن در طول تاریخ خواهند شد. آیه از آیاتی است که اصلا بالاخره فهم قرآن در این آیات یه فهم خاصی است و نیاز به راز آشنایی با قرآن دارد. بارها محضر مبارک عزیزان اشاره کردیم، همونطور که زبان قرآن زبان خاصی است، سبک و سیاق آیات قرآن سبک و سیاق خاصی است، با هیچ کدام از ادبیات متعارف بشری در زبان عرب سازگاری ندارد. نه نظم است، نه نثر است. همه که به لحاظ قالب، قالب قرآنی، تفاوت‌های بنیادی، یعنی سبک قرآن سبک خودشه. اصلا اگه ما بخوایم سبک ادبی تعریف کنیم، سبک قرآن سبک خودش کاملا. این دیگه حالا بحثش اینجا نیست، گاهی در مباحث اعجاز گفتم و مباحث تخصصی تر همین رو در جای خودش مطرح شده است. اگر به قول امروزی ها ژانر قرآن رو بخوایم بگیم، چه ژانری قرآن؟ ژانر خودشه، یعنی واقعا تو اون شاخه خودش قرآن. نمیتونید بگید این درام، نمیدونم نه چیه، اصلا سبک خودش رو داره قرآن، با تمام ویژگی ها و با تمام اختصاصاتی که این کلام و این سخن الهی دارد، که همینه که این کلام میشه معجزه الهی، معجزه پیامبر مکرم اسلام برای بشریت و انسان ها. به همین خاطر فهم دقیق آیات شریفه قرآن نیاز به آشنایی با این سبک، این سیاق، این روش در آیات شریف، که از لوازم فهم قرآن و این روش قرآن نگاه مجموعی به مفاهیم قرآن و آیات قرآن است. همانی که همیشه عرض کردیم، فهم قرآن به استنباط از قرآن جزیره‌ای نیست، مجموعی است. ما نمیتونیم جزیره‌ای قرآن، ما یه سوره قرآن نمیتونیم مستقل بفهمیم مفاهیمش رو بدون ارتباط با سوره دیگر، یه آیه رو بدون ارتباط با آیات دیگر، یه مفهوم رو بدون ارتباط با توضیح شده این مفهوم در بقیه قسمت‌های. ما توحید رو فقط از سوره قل هو الله بفهمیم؟ نه، نمیشه. شما به سوره توحید هم باید، به سوره حدید هم باید مراجعه کنید. تا هو الاول و الاخر و الظاهر و الباطن رو بذارید کنار، قول هو الله و احد. بعد میفهمید این احدیت و اون ظهور و بطون و اولیت و آخریت چه معنا داره. بعد ترکیب احدیت با این چهارتا تازه باب توحید رو برای ما باز میکنه و میفهمیم یعنی چه توحید الهی. این نکته بسیار مهمی است. حالا تو این آیه شریفه هم ماجرا این است. یکی از نکات بسیار مهمی که در قرآن بارها و بارها مطرح میشه که وعده پیامبران الهی به بشر است، اینه که ان الله لا یخلف المیعاد. خداوند تخلف وعده نداره. هم عقلی است هم نقلی است. چه کسی وعده خلافی میکند؟ کسی که گز نکرده میبرد. کسی که شعر میگه تو قافیهش میمونه. کسی که وعده میده چک میکشه اما حسابشو نمیتونه پر کنه. یعنی وعده خلافی از چی برمیخیزد؟ از دو چیز، یکی از جهل و دیگری از عجز. اما خداوندی که علی کل شیء قدیر و به کل شیء علیم است، خدا که دیگه وعده میده که بر اساس علم و قدرت دیگه. پس ان الله لا یخلف الميعاد. از وعده های الهی در قرآن چیست؟ این است که و من نصر الا من عند الله. نصرت از آن کیست؟ از آن خداست. اگر خدا هر کی رو بخواد نصرت بده، نصرت میده و پیروز میکند، وعده مسلم الهی است. چه کسی رو خدا نصرت میده قطعا و پیروز میکند؟ اما مسلم پیروزی پایان اوست و غایت اوست. انا لننصر رسلنا. اولین کسانی که مورد نصرت الهی قرار میگیرن پیامبران الهی هستند. مقدمه رو دقت فرمودید. این وعده مسلم حضرت پروردگار و این گزاره قرآنی هم و این جمله روشن که انا لننصر رسلنا. خیلی خوب، با این مقدمه حالا بیایم سراغ این آیه شریفه. حتی از استی اثر رسول. کار این پیامبران الهی به جایی میکشید که گاهی مایوس میشدن. از چی مایوس میشدن؟ از وعده خدا، از لطف الهی. خودشون مبلغ و مروج این وعده و نصرت الهی بودن. از چه مایوس میشدند؟ از یاری مردمان، از ایمان آوردن جامعه. دیگه جناب نوح دستش رو بر می داشت، می گفت خدا یا دیگه اینها ایمان بیار نیستن. خدا هم تایید می کرد بله. دیگه پیامبر، کسی به تو ایمان نمی آورد جناب نوح الا من آمن من قبل، مگر همونایی که تا الان ایمان آوردن. پس اجازه هست خدا یا بگم؟ بله بگو. رب لا تذر علی الارض من الکافرین دیارا. پس دیگه خدا یه نفرشون رو زمین از این کافرانی که بنا نیست ایمان بیارن باقی نگذار که اگر بمانه یذلوا عبادک. دیگه تباه میکنن بقیه انسان ها. ولا یلدوا، و از اینها زاده نمیشه و به دنیا نمیارن مگر فاجر کفار. نه محیط تربیتی دارن، نه ژنتیک و وراثت درستی دارن. پس خود پروردگار، اگر حکمت تو این است که اینها دیگه به اصطلاح ضایعاتند، دیگه اینها رو جمعشون کن، پروردگار رو بردار. و وعده الهی مستجاب است و همین می شود و محقق می شود. در حق نوح یاری الهی میاد و این جماعت به طوفان نوح گرفتار می شود. توجه فرمودید؟ این کاملا یه مدل قرآنی روشن. پس گاهی پیامبران الهی اونچنان می ایستادن، شاید لازمش 950 سال باشد، می ایستادن تا جایی که دیگه از ایمان مردم مایوس می شدن. این دیگه غیر از اینها دیگه کسی ایمان نمی داره، دیگه هیچ خیری نیست و خبری نیست. حتی از استی اثر رسول. کی این حالت دست می داد؟ و ظنوا انهم قد کذبوا. یعنی اونقدر به درازا می کشید و مقاومت پیامبران طول می کشید و مقابله کافران با رسولان الهی طول می کشید که سست رأیان و ضعفاء العقول جامعه حتی گمان می کردن که این پیامبران بهشون دروغ گفتن. وعده ای نیست، خبری نیست، نصری نیست، یاری از سوی خدا نمی آید. فاعل زنوکیه مرسل و الیهم، یعنی اون کسانی که مردمی که پیامبران اومدن اینها رو هدایتشون کنن. بعضی از این مردم به این گمان و باور که یا اگر میخواست خدا یاری کنه تا اینجا اینقدر بزنن نابود کنن نوح را، اینقدر ابراهیم رو تو آتش بندازن، بعد خدا به ایست تماشا کنه، میبینه معاشا میکنن، بازی رو تماشا میکنن، چطور خدا این کار رو میکند؟ و زنو اینها به این گمان میرسیدن که انهم قد کذبوا. نه، اینها پیامبران این وعده و نصرت و غیره که گفتن این صادقانه نیست، این دروغ است، دروغ گفته شده. به اینجا که میرسید جاءهم نصرنا، پیامبران در اوج مقاومت، اما تا جای این مقاومت رو ادامه میدادن که دیگه کاملا قطع امید کنند از هدایت و از هدایت فزون در جامعه و حجت رو بر مردمان تمام کرده باشند، به حدی که گروهی از این سست رأیان بگن نه خبری نبوده اصلا، زن نو انهم قد کذبوا جاءهم نصرنا. اینجا دیگه دست الهی می آمد و عنایت الهی حاکم می شد. فنجی من نشا، بعد اون کسانی که وعدش رو داده بودیم که انا لننصر رسولنا والذین آمنوا، نجات شامل پیامبران و اهل ایمان می شد. اما ولا یرد بأسنا عن القوم المجرمین، اما هرگز این بعث و سطوت و قدرت و خشونت و قهرمون رو از مجرمان بر نمی گرداندیم. با اونها مستوجب چی میشن؟ مستوجب قهر و غضب و بعث الهی خواهند بود. چرا؟ چون مجرمان تعلیق الحکم علی الوصف، یعنی علت این مبتلا شدن به بعث و قهر الهی رو خداوند با کلمه مجرم میگه. همیشه گفتیم مجرم کسی که بریده است، کاملا ارتباط خود رو با خداوند بریده است و چندان چرا دارد و بیراهه می رود. بگذار تا بیفتد و بیند سزای خیش، ببینیم که چه می شود و پایان اون چه. رفتار خودش رو به سر خودش آورد است و به ماکان و یکسبونی که قرآن بارها مطرح می کند. خب این کل آیه بود که خدمت دوستان گفتم و از باب این که محضر بارکتون استوارتر سخن رو گفته باشم، فقط سریع ترجمه کوتاه میکنم. از برکات حضور وجود مبارک حضرت علی ابن موسی در مرو، میدونید همون مجالسات و مباحثات و محافلی بود که برگزار میشد که موضوعات مختلف و متفاوتی در اون گفته میشد که شاید میخوام بگم خدمت دوستان اینها اگر درست کاویده بشود مجالسی است که کاملا روز آمده، یعنی گویا به روزاوری شده برای خیلی از شبهاتی که مطرح است و همین الان هم گفته میشه. حالا تو گروه های خاصی، طبقات خاصی یا نشست های خاصی گفت که من در محضر علی ابن موسی در حضور مأمون بودم، علی ابن محمد ابن الجهم، حضرت مجلس المأمون به عنده الرضا، در مجلس مأمون بودم که علی ابن موسی هم اونجا بود علیه السلام. فقال له مأمون، مأمون گفت که ابن رسول الله الیس من قول که ان الانبیاء معصومون، مگر شما نمیگید انبیاء اسمت دارن؟ قال بلا حضرت فرمودند بله. قال فما معنا قول الله تبارک و تعالی، پس معنی سخن خدا چیه که حتی اذا استیأس الرسل و ظنوا انهم قد کذبوا؟ مأمون آیه رو چگونه معنا کرد؟ با همون شیوهی که عرض کردم، بدون ارتباط با دیگره آیات. پیامبران مایوس میشن، بعد پیامبران گمان میکنن که خدا که دروغ گفته شده بهشون، این چطور میشه؟ یه انسان معمولی این گمان رو نمیکنه، بعد پیامبر این گمان رو میکنند؟ مأمون اینطوری گفت. قال رضا علیه السلام وجود و مبارک امام فرمودن حتی از استیأس الرسل من قومهم، تو چرا درست نمیفهمی آیه رو؟ خداوند داره میگه کار پیامبران به جایی کشیده میشود، به حدی ادامه میدن که دیگه، یعنی تا کجاست؟ تا کجا باید برن پیامبران و نیستند از پا؟ تا جایی که دیگه کاملا حجت تمام و مایوس بشن از ایمان آوردن مردم. و ظن قومهم، به اینجا برسد که و ظن قومهم ان الرسل قد کذبوا، به جایی برسد که این مردم گمان کنن نه این پیامبران درست نمیگن، خدا چنین وعده های نصرت و یاری نداده است. اینجا جا الرسول نصرنا، اینجا ایست که میاد نصر الهی. فقال المأمون لله دروک یا ابوالحسن، گفت دست مریزاد یا ابوالحسن، خدا به شما اجر بدهد که این گره را از ذهن ما و جماعت باز کردید. خب آیه روشن شد خدمت دوستان. این هم ادامه همون عرض به خدمتون و ما ارسلنا من قبلک، که بالاخره این پیامبران باید تاوان کارشون رو بدن، سختی کارشون رو بپذیرن، مؤمنین همراه اینها هم باید این گونه باشند و روشن شد تا اینجا. گفتیم که برسانیم سخن رو با آیه پایانی به حضر مبارکتون. لقد کان، آیه 111 و آیه پایانی این سوره شریف، لقد کان فی قصص هم عبرتون لأولی الالباب ما کان حدیثن یفترا ولكن تصدیق الذی بین یدیه و تفصیل کل شیء و هدی و رحمتا لقوم یؤمنون. از زیباترین و دلنشین ترین آیات شریفه کل قرآن، نه تنها سوره مبارکه یوسف. لقد کان فی قصصهم، آغاز این سوره خواندیم که نحن نقص علیک احسن القصص، ما بر تو میخوانیم احسن القصص را، پیامبر و بر تو بازگو میکنیم. و اونجا خدمت عزیزان گفتم این قصص نیست، قصصه، این جمع قصه نیست، جمع قصه میشه قصص، این قصصه، یعنی بریده شده، یعنی گزیده شده، یعنی بولد شده، فسفوری شده. لقد کان فی قصصهم، در این جرائد و در این بریده ها و در این بخش هایی که گفته میشه، لقد کان فی قصصهم، در این بخش های بریده و جریده شده ای که گفته شد از این پیامبران الهی، که آنی که در این سوره گفته شده است هیچ پیامبری مطرح نشد مگر یوسف. استعذار دارید، گفتیم دیگه خدمتون، در این سوره مبارکه یوسف یه تفاوت بنیادی با کل سور قرآن میبینید. یعنی در قرآن وقتی که تاریخ انبیا مطرح میشه، قصص انبیا مطرح میشه، سوره مبارکه هود 6 تا پیامبر میاد. میبینید سوره مبارکه انبیا 17 تا پیامبر میاد. اما در سوره مبارکه یوسف چند تا؟ فقط اسم یه پیامبر میاد. یعنی حکایت یه پیامبر. یعقوب هم اگر گفته میشه، از پیامبری یعقوب چیزی مطرح نیست. محور یوسف هست. توجه دارید؟ به این شگفت انگیزه که اصلا خدا، این تعبیر خوبی نیست بگیم، حالا یونیک قرار داده این سوره رو. یعنی یه جور خاصیست این دیگه، اون شکل خاص خودش رو داره. لقد کان فی قصصهم قطعاً، لام لام مفتوح، قد بر سر فعل ماضی، چی رو میرسونه؟ مسلمیت و قطعیت رو. لقد کان فی قصصهم، در قصص این مردان الهی که مراد اینجا یوسف است در این سوره، عبرتون لأول الالباب، عبرت هاییست برای صاحبان خرد. لقد کان فی قصصهم، از اینجا 6 تا ویژگی خداوند مطرح میکنه برای این قصص و برای این سوره. 6 تا ویژگی که میتوان گفت ویژگی های کل قرآن کریم است که الان صحبت این سوره و این بخش است، بلا اینها ویژگی ها و صفات کل قرآن کریم است. لقد کان فی قصصهم عبرتون، واژه عبرت عین به ر به معنای گذر کردن است. وقتی که یک کسی از این سمت خیابان به اون سمت خیابان گذر میکنه، میگن چیکار کرد؟ عبور کرد، میشه عابر پیاده. بعد میگید گذرگاه عابر پیاده، میگید معبر. معلوم گاهی در همین باب به دوستان عرض کردم، گفتم این اشک، به اشک در کلام عرب میگن عبره، عین بره عبره. چرا به اشک میگن عبره؟ چون از چشم رها میشود، برگونه میغلطد، گذار میکند، به دامن میافتد، لذا بهش میگن عبره. به وجود نازنین سید و شهدا گفتید قتیل العبرات، قتیل العبرات، کشته عشق ها. یعنی کسی که کشتهی که اگر بنا باشد این دیدگان ببارد، فقط باریدن دیده بر او سزاست و رواست. عبرت اسم مستره، از این ریشه که عرض کردم، اسم مستره، مسترش اعتباره، افتعال، اعتبار این اسم مستره. معناش یعنی چی عبرت و اعتبار؟ این که شما از ادراک یه امر مشاهده حاضر، اون دریافت و ادراک خودتون رو بر میدارید، میبرید سراغ یه امر غائب و غیر حاضر، این میشه اعتبار و عبرت. بله، بذارید ملموسش کنم. شما دارین تو این جاده حرکت میکنید و میرسید به جایی که وای میبینید تزاحم است و ازدحام جمعیت و صدای آژیر و ماشین پلیس و آمبولانس، و بعد رد میشید، میبینید بله این تصادف شاخ به شاخ رو مشاهده میکنید، جنازه ها هم کنار جاده میبینید که اینها رو داخل کیسه کشیدن، آمادن که این جنازه ها رو حمل کنند، ماشین مچاله شده رو هم میبینید. چی شده؟ میده آقا یه سبقت نابجا گرفته است، از مسیر خودش خارج شده و این مقابل شده و این تلفات دست است. دیگه بقیه مسیر که شما دارید میرید چطور میرید؟ عبرت گرفتید، یعنی چون این صحنه رو دیدید، دیگه بقیه مسیر انشاءالله دست به راه پا به راه دیگه گذار به اون طرف نمی کنید، از خط ممتد گذر نمی کنید، تو مسیر خودتون و جاده خودتون حرکت می کنید. چرا؟ چون عبرت گرفتید. یعنی از اون صحنه حاضر مشاهدی که دیدید ادراک کردید این رو، حالا این ادراکتون رو بر می دارید جای دیگه پیاده می کنید. دیدید این زندگی به کجا کشید، شما مشاهده کردید چرا این زندگی متلاشی شد، بعد از 10 سال 20 سال این زن و شوهر چرا وضعشون به اینجا کشید. و وقتی این خوب بررسی میکنید میشناسید، حالا شما این که اومدید تو زندگی تازه کاری میفهمید پس باید این کارا رو بکنید که زندگیتون به اینجا نکشد. نام این میشه چی؟ میشه اعتبار و عبرت. لقد کان فی قصصهم عبرتون. خداوند هر چه بخواهید در این سوره مبارکه یوسف عبرت قرار داد برای انسان. اصلا این سوره اومد برای عبرت. گفتیم ما یوسفی رو در این سوره میبینیم که زمان ندارد، مکان ندارد. ما که تاریخ نگفتیم، مگر تمام این سوره که تمام شده الان امشب شب پایانی، از اون شب روز پنجم ماه مبارک رمضان که شروع کردیم یوسف رو خدمت دوستان اینجا، آیا تا الان که داریم به پایان میرسیم مشخص شد یوسف چند سال عمر کرده؟ اصلا یوسف چند به دنیا اومد؟ چند فوت کرد؟ مگه ما این حرفا؟ مگر ما خیلی روز شمار و روزنگار زندگی یوسف اصلا اینجا دیدیم؟ خیر، قصص بود. گزیده ها و بریده هایی رو خداوند مطرح کرد. دیدید یه پارهایی از این زندگی مطرح شد، نه اینکه ما بایوگرافی یوسف رو بخوایم اینجا مطرح کنیم. اینها که مطرح نبود اصلا، آنجا در اینجا مطرح بود عبرت بود. این که اگر انسان به بند رذایل اخلاقی گرفتار آید به کجا کار او میرسد. حاضر است برادرکشی هم بکند، پیشنهاد قتل برادر هم بدهد از سر حسد. حسد میتواند چگونه یه خانواده رو متلاشی کند؟ حسد چگونه میتواند یه پدری رو سالها به فراق بنشاند؟ حسد چگونه میتواند یه انسانی رو در قبال دیگران شرمسار و خجلت زده کنه که سرش پایین بفکند بگد که یا ابانا استغفر لنا ربنا، بابا دیگه ما فهمیدیم، تو ما را از خداوند بخواه که ببخشد. به کجا برساند؟ رذایل اخلاقی چگونه میتونه انسان رو به چه حزیز ذلتی برساند؟ و نقطه مقابلش، کسانی که متحمل بردبارانه در مواجه با رذایل اخلاقی برخورد میکنن با یه سختگی و پختگی به کجا میرسن؟ و رفع ابویه علی العرش، به جایی میرسن که یا ایها العزیز مسنا و اهلنا الضر، چه عزتی خدا به اونها میده و چه جایگاهی پیدا میکنن. این قانون الهی است، این عبرته که خداوند مطرح. دروغ و جا او علا قمیصهی به دم کذب، پیراهن خونین دروغ آوردن به کجا میرساند؟ متاع دروغ رو عرضه کردن در جامعه انسان رو به کجا میرساند؟ پایان اون معلوم. این عبرته، اصلا برای این گفته شد این سوره. این عبرت است که ببینیم قدرت هنگامی که با شهوت جمع میشه انسان رو به کجا میکشاند. قلقت الابواب فقالت هیت لک. کار یه بانوی افسار گسیخته شهوتران به کجا میرسد که چگونه حریم های خصوصی خودش رو زیر پا میگذارد و چگونه خیانت به همسر میکند و مستعد خیانت میشه و چگونه میخواد به کام و اونچنانی برسد. چطور میشه این کاخ نشینی ها و این رفاه زدگی ها انسان رو از مسیر انصاف و نجابت و اخلاق به در ببرد، به حدی که حاضر باشد مظلومان رو قربانی کند زیر پای خودش و به کنج زندان بیفکند. از اون طرف اگر انسان پای نجابت و تقوای خودش بیستد و حاضر شود زندان و محرومیت زندان از اصلی ترین نعمت خدادادی خودش، آزادی خودش بگذره، اما پا رو از محدوده الهی فراتر نگذرد، دامن پریوشان رو بگذارد و کنج زندان رو بگزیند، پایان این انسان چی میشه؟ خدا اون رو به کجا میرساند؟ این عبرته که خداوند داره مطرح میکنه. در حوزه مسائل اخلاقی سوره شریفه سراسر از عبرت. صبر با انسان چه میکند؟ انه من یتق و یصبر. تمام راز کامیابی یوسف رو قرآن در دو کلمه اشاره کرد، تقوا و صبر. تقوا چه میکنه؟ صبر چه میکنه با انسان؟ چی میسازه از وجود انسان؟ و صبر و ظفر هر دو دوستان قدیمن، چگونه بر اثر صبر نوبت ظفر آید؟ این عبرتی است که در سراسر این سوره دیده میشه. اگر انسان به قدرت برسه، رابطه قدرت و عفو چیه؟ رابطه قدرت اینه که انسان تمام رقبا، تمام اطرافیان، تمام اونهایی که خاطره هایی از اونها دارد به خاک و خون بکشد. یا هنگامی که به قدرت میرسد، اینجا جایی است که لا تسریب علیکم الیوم، برادران من سرتون رو بلند کنید، چرا غمینید؟ چیزی نیست بین من و شما، تموم شد. این چطور میشه رابطه قدرت؟ بعد چه اتفاقی میفته اگر این عبرت این گونه حاکم باشه؟ و اگر کسی به قدرت رسید، اصلا بالاخره به اون پیشنهادی دادن، کی میتونه قبول کنه یه منصبی رو؟ کی میتونه یه منصب سیاسی رو قبول کنه و تکیه کنه بر یه جایگاه؟ هنگام لیاقت کافی رو داشته باشه، هنگامی که اجعلنی علی خزائن الارض انی حفیظ علیم، اون تعهد دست پاکی لازم و آگاهی و دانش کافی رو برای احراز موقعیت اقتصادی، سیاسی و اجتماعی داشته باشه، بعد تکیه کنه، نه از باب تشنه قدرت بودن و شهوت قدرت داشتن. و بعد نتیجه چی میشه؟ چگونه خدمات بشریت میشه؟ چگونه میتونه برنامه اقتصادی داشته باشه؟ چگونه میتونه توسعه اقتصادی به یه مملکت رو بده؟ و چه برنامه ریزی بکند؟ و و و برید تا پایان. عبرت از فراغ است، عبرت از وصل است، عبرت از زیبایی ها و شکوهمندی فضائل اخلاقی است، رذائل اخلاقی است. سرشار است این سوره از تمام مطالبی که باید مجدد دوستان این 32 نوبت رو گوش کنید تا باز برسیم به این حقایق. مجدد این مباحث رو گوش بفرمایید و ببینید. فرمود لقد کان فی قصصهم عبرتون، این یک، اما عبرتون لأولی الالباب، برای همه نه، برای کی؟ دارندگان لب. خدمت عزیزان گفتیم همه انسان ها عقل دارند، خدا انسان رو موجود عاقل می آفریند، عقل همه انسان ها دارند، اما گاهی عقل انسان ها کار نمی کند. چرا؟ چون این عقل هست اما پوشش داره، این تحت حجاب، حجاب چهره جان می شود غبار تنم، این پوشش داره، یعنی یه قشر اومده روی این عقل رو گرفته، رضا عقل کار نمی کنه. سرمنشه نور هست اما حباب اونقدر قویه روی این منشه نور که اصلا نوری بیرون نمیاد. این عقل پوشش داره، قشر داره. اگر قشرها از روی عقل برداشته شد، بعد نام اون چه باقی میماند؟ لب است، یعنی خرد ناب، خرد ناب یعنی عقل کارا، این میشه لب. لبیب و اولو الالباب کسانی هستن که قشر روی عقلشون نیست. قشر رو عقل چیه؟ جهالت. جهل موجب میشه که عقل انسان کار نمیکنه. بغض، کینه‌ورزی، کینه‌ورزی چشم عقل رو کور میکند. عشق افراطی، علاقه بیهوده افراطی به یه چیزی موجب میشه که انسان، چون غرض آمد هنر پوشیده شد، صد حجاب از دل به روی دیده شد، انسان نمی بیند، نمی شنود. حب و شی یعمی و یسم به تعبیر امیرالمومنین، کرد میکنه، کورت میکنه. وقتی محبت افراطی، بغض افراطی، اینا هم میشن چی؟ حجاب های روی عقل انسان، قشر. این قشرا که برمیداری دیگه همون حکایتیه که مثالش دادم دیگه، الان فرصتی نیست، همون بادام است دیگه، همون چغالوها، چغالو بادام که بالاخره تو عرف محلی میگفتن. اما قشر روی بادام رو که برمیدارید بعد به چی میرسید؟ به اون مغزه میرسید. این لبه، این لبه است. لقد کان فی قصصهم عبرتون، اما لازمش اینه که متعقلانه بدون قشر انسان با عقل سلیم و خرد ناب بیاد سراغ این حقایق تا اعتبار کند. لذا فرمود ما اکثر العبر و اقل الاعتبار، چقدر اسباب عبرت خدا قرار داده است اما عبرت گیرندگان کمن، چون با لب نگاه نمی کنن. دو، ما کان حدیثن یفترا، دومین ویژگی که وجود داره در این قصص و در کل قرآن و در این سوره، که اینا ما کان حدیثن یفترا، اینا حدیث سخن نویه، تمام قرآن حدیثه، احسن الحدیث قرآن، اما ما کان حدیثن یفترا، اما یفترا نیست. خیلی نکته ظریفی است عزیزان. یفترا یعنی چی؟ از ماده افترا میاد، یعنی بافتنی، یعنی بافته شده، به دروغ بافته شده میشه افترا. ما کان هذا القرآن، اصلا تمام این قرآن افترا نیست. گاهی این رو نفی میکنه از کل قرآن خداوند سبحان. توجه دارید؟ ببینید این بحث وجود داره، آیا قصص قرآن امور واقعی هستند یا اینها یه داستانهای پرداخته شده اند، اینا پردازش شدند، آیا اینها به تعبیر، چون گفتن دیگه جماعت بگم دیگه، بالاخره آیا اینا جریان آدم و حوا یه جریان سمبولیکه یا نه تحقق خارجی داشته است؟ آیا موسی وجود تاریخی دارد؟ عیسی وجود تاریخی دارد؟ ابراهیم وجود تاریخی دارد با همه این ویژگی هایی که گفته میشه؟ بله بله بله. ما کان حدیثاً یفترا، اگر از یوسف آنچه گفت، این یه داستان نبود، قصه نبود که بعد ما بخوایم اینو کشش بدیم، زیباش کنیم، عاشقانش کنیم، بریم دنبال حواشیش، بعد بالاخره ببینیم بادا بادا مبارک بادا شد یا نشد، بالاخره یوسف به زلیخا رسید یا نرسید. این اباطیل. ما کان حدیثاً یفترا، این داستان بافتا شده نیست، حقایق عینی خارجی است که خداوند داره گزارش میده و مطرح میکند. تمام حکایات قرآن و حکایت یوسف. ما کان حدیثاً یفترا. سوم، ولکن تصدیق الذی بین یدی، شاهد این است که خیر، این حقایقی که قرآن بازگو میکند تصدیق کننده آنیست که پیش از قرآن بوده است. تصدیق الذی بین یدی، پیش از قرآن چه بوده است؟ تورات، تورات حقیقی، دست نخورده، انجیل، انجیل واقعی که آتیناه الانجیل، که خدا به عیسی داد، و بقیه کتب آسمانی، آنچرا که در قرآن گفته می شود منطبق و هماهنگ با بقیه منابع پیشین، که خود این نشان دهنده واقعیت و حقیقت این ماجراها و حکایات و اشخاص و کسان و جریان هاست. ما کان حدیثاً یفترا ولکن تصدیق الذی بین یدی و تفصیل کل شیء. یک، عبرت است. دو، حدیث یفترا نیست، این حقیقت بیرونی و واقعی است. سوم، مطابق و تصدیق کننده بقیه کتب پیشین است که نشان میده از یه جنس واحدند اینها. چهارم، و تفصیل کل شیء، و تفصیل و جداسازی و روشنگری برای همه چیز است. زرچوبه و فلفل و هل و اینا همه سابیده شده است، حالا بریزن رو هم، خب چکارش میشه کرد این رو؟ به چه مقیاس میخواییم استفاده کنیم؟ به چه میزان میخواییم استفاده کنیم؟ که نمیتونیم مثلا بهره بریم از این. باید اینها تفصیل بشه، آقا این جدا، این جدا، این جدا، حالا هر مقداری که لازمه به اون درصد کافی تو این غذا بریزید. تفصیل جدا کرد، تو این تفصیل و جدا کردنه که میتونه انسان بفهمه، بشناسه، به استفاده کنه. تفصیل کل شیئن، و همه چیز رو این قرآن تفصیل میکنه تو این حکایات، تو این آیات. منتها دقت فهمید، تفصیل کل شیئن یعنی چی؟ یعنی زبان فلان رو هم در نرم افزار نویسی قرآن آموزش میده، حساب دیفرانسیل دم میگه قرآن، عرض به خدمتون، آیا نمیدونم فلان کوانتوم رو هم قرآن میگه؟ والله اگر بگوید ما نمیدانیم، ممکنه نبی مکرم اسلام ائمه علیهم السلام از یه اشاره قرآنی رازهای ناپیدایی رو استکشاف کنن و برون بیارن، اما ناسی که مخاطب قرآنن نه، این هنر ما نیست. این تفصیل کل شیء، این کل شیء که خداوند در اینجا مطرح میکنند، کل شیء در مسیر رسالت قرآن، در مسیری که قرآن برای اون اومده است. قرآن برای چی اومده است؟ کتاب انزلناه الیک لتخرج الناس من الظلمات الی النور. پیامبر، این کتاب رو ما بر تو فرستادیم تا از ظلمت ها مردم رو تو بکشی به سوی نور، هدایتشون کنی. یعنی قرآن کتاب انسانسازی و هدایتگری است. در مسیر هدایت و انسانسازی عزیزان، کل شیئی که بشر تا ابدیت بدان نیاز دارد در کلام الهی و محوریت قرآن موجود است. تمام مشکل ما مسلمان ها اینه که این حقیقت رو باور نداریم، یا اگر باور داریم جدی نمیگیریم، یا اگر جدی نمیگیریم کار لازم رو نکردیم و نمیکنیم. یعنی قرآن برای ما در امر تربیت و هدایتگری برای 1.5 میلیارد مسلمان امروز، به جرأت عرض میکنم، مرجعیت ندارد. مرجعیت نداره قرآن برای ما. نتیجه هم مشخص میشه. توجه دارید؟ کار قرآن یعنی تفصیل کل شیء، هر آن چه در وادی هدایت انسان نیاز داشته باشه برای انسان شدن و تربیت شدن، خداوند در لابلای این آیات و حکایات قرار داده است. و تفصیل کل شیء پنجم و هدن و تمام این قصص و تمام این آیات خداست، تمام هدایتگر انسان است. الان عرض کردم اصلا رسالت عمده قرآن اولا هدایتگری است، به شیوه زندگی، به روش زندگی درست. این حکایات و این قصص دقیقا روشن می کند روش زندگی درست رو برای انسان. ان هذا القرآن یهدی للتی هی اقوم، این قرآن شما رو هدایت می کند به پایدارترین و استوارترین روش زندگی، مشی زندگی و سبک حیات در این دنیا. و هدن و رحمتن، ششم و رحمتن، قرآن بالاترین تجلی رحمانی الهی است. الرحمانو علم القرآن خلق الانسان علمه البیان، سوره مبارکه الرحمن همیشه گفتیم عروس القرآن. چرا؟ چون اولین نکتهش اینه که شروعش با رحمت خداست. هیچ سوره‌ای نداریم که بعد از بسم الله الرحمن الرحیم با رحمت خدا شروع شده باشد در 114 سوره، فقط سوره الرحمن است. اونم با کدوم رحمت؟ رحمتی که همه وجود و هستی رو گرفته است و رحمت رحمانی است. بالاترین مصداق رحمت رحمانی از آغاز تا پایان این سوره وقتی نگاه میکنیم چیه؟ علم القرآن است. قرآن بالاترین جلوه رحمت الهی از ازل تا ابد قرآن است عزیزان. و اگر کسی رفت در سایه سار قرآن و جذب قرآن و محو قرآن و فرو رفت در قرآن علمن و عملا، به بالاترین مرتبه رحمت الهی نائل و واصل خواهد شد. فی الدنیا و الاخره، در دنیا و آخرت. فرمود و رحمتن، رحمتی که در تمام حوزه هاست، درونی است، برونی است، اخلاقی است، اجتماعی است، سیاسی است، اقتصادی است، خانوادگی است، جمعی است، فردی است. همه ابعاد رحمت الهی وجود انسان رو سرشار می‌کند. اما در پایان یه جمله تأمل برانگیزی رو مطرح می‌کند. و خودن و رحمتن اما لقوم یؤمنون، برای کسانی که ایمان میارن، تا ایمان نیارن، نپذیرن و قبول نکنن که فایده نداره. اگر من به یه امری و یه حقیقتی باورش نکرده باشم، کی میخوام ازش استفاده کنم و انتفاع ببرم؟ قرآن برای همه اومده است، اما به دلیل اینکه قطعاً کسانی به اون تعالی و اوج قرآن و برکات قرآن و نتایج قرآن دست پیدا میکنن که بپذیرن که این منی که قبول ندارم و هیچ اعتقادی به این دارو ندارم، مسلم این دارو در من اثر، من پزشکش قبول ندارم، این داروش قبول ندارم، چطور میخواد این در من اثر کنه، به افاقه کنه؟ مسلم اثر نمی کنه به لحاظ روحی روانی. ابتدا هم باید این پزشک رو قبول داشته باشم، تشخیص رو درست بدونم، به این دارو باور داشته باشم. نه اگه گچار بریز دور اینا به چه درد میخوره، باید قبول داشته باشم و نتیجه لازم رو هم به حول قوه الهی میگیرم، انگامی که درست عمل میکنم. وقتی کسی نپذیرفته است این کلام رو، به ایمان به این نداره، طرفی هم از این کلام نمیبندن. لذا فرمود هدن و رحمتن لقوم یؤمنون، هم سرشار از هدایت و رحمت است، آب برای کسانی که ایمان میآورند. لقوم یؤمنون شش ویژگی رو در این آیه 111 حضرت حق برای کلام خودش و برای این قصص پیشین، حکایت یوسف و کل این سوره و کل قرآن مطرح کرد که خدمت دوستان عزیز بازگو کردیم. بسیار بسیار لحظه مغتنمی است عزیزان، ختم این سوره، و لحظه ای است که از هر کرانه تیر دعا کرده ام روان، باشد کزان میان یکی کارگر شود. ختم این سوره که در رمضان شروع کردیم خدمت دوستان، شب جمعه، شب رحمت واسعه الهی، ماه ماه ذلحجه، ایام ایام برکت، پس از حج حاجیان خانه خدا و برکاتی که شامل کل وجود و آفرینش و هستی است، نه مسلمانان، از حج اونها احساس میکنم لحظه لحظه خیلی مبارکی است. خدایا به عظمت قرآن، به عظمت سوره مبارکه یوسف، به تجلی رحمانیت خودت در کلامت دلهای ما رو بیش از بیش با قرآن آشنا بگردان. پروردگارا اون سفزونتری بین ما و کلامت قرار بده، دست ما رو در دنیا و آخرت از دامن قرآن به پیامبرت و اطرتش کوتاه مگردان. ما را قرآنی زنده بدار، قرآنی بمیران، قرآنی محشور بگردان. یه صلوات نات بفرمایید. من یک تقاضا دارم خدمت دوستان و بعد هم این که خب امشب تمام شد بحث خدمت بزرگواران و طبعا باید برگردیم ادامه سوره مبارکه قصص رو بگیم. به حمدالله دوستان ذهناشون آماده است. دیگه انشاءالله میمونه ادامه سوره قصص برای بعدها دیگه ببینیم، چون این آخرین جلسه مبحث تفسیر شبهای جمعه است که در آستانه محرم قرار میگیریم و تعطیلی اون ایام. اما اولین جلسه ای که من خدمت دوستان حضور خواهم داشت به لحاظ مباحث متصلمون انشاءالله 24 شهریور 15 محرم الحرام است که دیگه انشاءالله با صحیفه امام سجاد یه ده شبی رو خدمت دوستان مانند هر ساله میهمان خواهیم بود بر خوان گسترده امام سجاد و بهره میبریم. این نسبت برنامه جلسه و همین الان مانند هر ساله تقاضامندم و دعوت میکنم از همه خانم ها و آیان که قدم بر چشم بگذارید و انشاءالله صبح سه‌شنبه و صبح عید قدیر در اون جشن هر ساله خدمتون در انشاءالله همین فضا که مشارکت میفرمایید و دیدارتون خواهیم کرد. برنامه ها هم طبق معمول همون ساعت 6:30 با قرائت دعای ندبه آغاز میشود در روز عید و انشاءالله بعدش هم که عرایز بنده خدمت دوستان تقدیم خواهد شد و بعد هم مراسم بعدی که پیشبینی شده است انشاءالله خدمت عزیزان خواهیم بود به حول قوه الهی. دیگه 6:30 تا 9 رو پیش بینی کنید خوبه دیگه، انشاءالله کار انجام میشه در همین زمان. که از همه عزیزان تقاضا میکنم که انشاءالله سرفراز بفرمایید و شرکت بفرمایید. فکر کنم سابقه این جشن قدیر بیش از 50 ساله که مرحوم والد بنیادشو گذاردن، مرحوم پدر، این بیش از 50 ساله سابقه است که خب 20 سالی است که این توفیق رو من دارم که بعد از ایشان الحمدلله ادامه پیدا کرد و خدمت دوستان عزیز. و از باب این که وظیفه است، حس میکنم این کاری که انجام شده باید گفته بشه و معرفی بشه. برای قدیر این کتاب پیوند امامت و قدیر به حمدالله دو سه روزیستی که چاپ مد، این 4 فصل داره، 4 تا مقاله مهمه که 4 بحث جدی امامت رو که در طی سالهای گذشته در صبح قدیر گفتم تدوین شد، کار شد. 199 مأخذ و منبع داره این کتاب. اینو دوستان اهل فضل میفهمن یعنی چه. 199 مأخذ داره این کتاب و به حمدالله بسیار پاکیزه و عالی کتاب چاپ شد و نشر شد. انشاءالله صبح قدیر خدمت عزیزان شخصا تقدیم خواهم کرد. این که هدیه صبح قدیر ماست از الان خدمتون عرض میکنم. اما خواهش میکنم عزیزان اگر بنا دارید یه هدیه ماندگار به بزرگتران عزیز عرض میکنم صبح قدیر بدید، به کسانی که اهلشن این کتاب رو بدید. شیرینی و شربت که میدید اون هیچ، اما اگر میخواد بماند این کتاب رو هدیه کنید. این باز میکنه خیلی از گره های قدیر رو در ذهن مخاطبان انشاءالله و اونها که اهلش باشن بسیاری از نکاتشون حل میشه. قبل از اینم یه هفته قبل این کتاب از چاپ اومد، پیش بینی کردیم که یه مجموعه هایی باشه مانند نهج البلاغه که پیش بینی شد، یه مجموعه های کوتاهی که در حوصله خواندن سریعتر باشه در حوزه های ارتباط چهارگانه بین انسان و خدا، بین انسان و خود، بین انسان و خلق و طبیعت با محوریت آیات قرآن. اسم این مجموعه رو من ترنم وحی گذاشتم. اولین جلدش که بیرون آمد عیار محبت، نگاهی به ارتباط فرزندان با پدر و مادر، شاید میشه گفت منحصره در این شیوه ارتباط با والدین. این کتاب 60-70 صفحه‌ای منحصره و کار خودش رو میکنه و انشاءالله ادامه پیدا خواهد کرد در حوزه همین گونه که عرض کردم. به این 4 حوزه انشاءالله ادامه پیدا میکنه و از ساحت قرآن مختصرتر، موجزتر و دسترس‌تر برای دوستان عزیز، این تلاش ماست. اونی که میتونیم، این بضاعت حقیر و همکاران منه، عزیزان رو چشمی های منه که زحمات بعدی کار رو میکشن، تدوین میشه، کار آماده میشه دیگه، این شما میدانید و کلام خدا و نیاز خودتون که انشاءالله کار رو نشوش بدید و توسعش بدید. عرضی نداریم و آخر دعوانا ان الحمدلله رب العالمین. خدا رو بر همه چیز شکر و حمد میکنیم که ما را با مکتب خودش و کلام خودش و مکتب اهل بیت محمد و آل محمد آشنا کرد و در اللهم صل علی محمد و آل محمد جل فرجهم. و مانند دیشب عرض میکنم، چون به ما بویی نشان دادی از این در مبندی مشک را، ای رب بدین خدایا توفیق خدمت و زیستن در سایه قرآن به اطرت رو تا همه عمر به ما عنایت و کرامت بفرما. متشکرم و السلام علیکم و رحمت الله.